بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 270 سطر 12. فوجود و ذالک البعد یدل علی القرب منا و عدمه علی البعد و علی تقدیر وجود ما هو اقل فهو ابعد. بس در ترتیب کواکب سیار و به عبارت کاملتر بس در ترتیب افلاک نهگانه داشتیم. از طریق انکساف ثابت کردیم که ثوابت بالاتر از همه کواکب هست. بعد در زیر اونها زحل قرار داره، در زیر زحل مشتری است، در زیر مشتری مریخ. این قانون رو که کشف ترتیب سیارات از طریق انکساف هست نتونستیم در شمس اجرا کنیم، زیرا که شمس منکسف نمیشد. ناچار شدیم از قانون دیگری استفاده کنیم تا ثابت کنیم که شمس زیر مریخ قرار گرفته و در چهارمین فلک واقع شده. اون قانون دیگر استفاده از اختلاف منظر بود. اختلاف منظر رو من دیروز توضیح دادم و قرار شد امروز بیان کنیم که چگونه از طریق اختلاف منظر فاصله کوکب رو یا به عبارت دیگر دور بودن و نزدیک بودنش به زمین رو تشخیص میدیم. من قبل از اینکه وارد این قسمت از بحث بشم، بحث دیروز رو که تقریبا روشن بود تکمیل کنم. اگر این مطلبی که عرض میکنم شکلش کشیده بشه شاید بهتر مطلب واضح بشه، اما شما شکلو یا در دفتر بکشید یا در ذهنتون ترسیم کنید، و کشیدن در دفتر خیلی بهتره چون چشمتون میبینه و بهتون کمک میکنه. دایره ای رو رسم کنید. یکی از شعاهای این دایره را هم بکشید. انتهای این شعا که بر محیط وارد میشه، بر انتهای شعا که بر محیط وارد میشه خطی عمود کنید. این خط عمود مماس میشه با دایره، چنانچه در ریاضی ثابت شده که هر خطی که بر انتهای قطر یا بر انتهای شعا عمود شود مماس با دایره خواهد بود. این دایره رو زمین فرض کنید. محل تماس اون خط با دایره رو محل ایستادن شخص ناظر فرض کنید. در انتهای خط مماس، ابتدای خط مماس که مماس شده با دایره، انتهاش میره سمت فضا، در انتهاش ستاره رو فرض کنید، ستارهی که میخواید اختلاف منظرش رو ملاحظه کنید. بعد از اون ستاره خطی به مرکز زمین بکشید. یعنی از انتهای خطی که مماس شده بر دایره خطی بکشید که به مرکز زمین برسه. قهرن یک مثلث قائم الزاویه تشکیل میشه که قسمتیش درون دایره است، قسمتی بیرون دایره است. زاویه قائمه این مثلث همون قسمت مماس خط هست با دایره. سلام علیکم. من توضیح دادم دیگه، شکل کشیدید یا در ذهن کشیدید یا بود دفتر کشید، علاقل یه مشخص شده. اون خطی که از ستاره به مرکز وصل شده اینو میگیم وتر مثلث، چون وتر مثلث قائم الزاویه اونیست که وتر قائم الزاویه اونیست که روبروی زاویه قائم باشه. هر ضلع مقابل زاویه رو وتر اون زاویه میگن، ضلع مقابل زاویه قائم برم وتر زاویه قائم میگن. الان منظور من وتر زاویه قائم است، یعنی همون خطی که مقابل زاویه قائم قرار گرفته، اون خط وتره که در این مثلث قائم زاویه همیشه بلندترین خطه، که در این مثالی هم که ما زدیم خطیست که وصل میکنه ستاره رو به مرکز زمین. ملاحظه کنید بین پای عمود، پای عمود اونجاییست که خط مماس شده با دایره، اونجا عموده، اونجا عمود فرود آمده، اونجایی که عمود فرود آمده میشونگن پای عمود. بین پای عمود و مرکز زمین فاصله است. تو اون مثلث نگاه کنید بین پای عمود و مرکز زمین فاصله است. این فاصله رو میگن اختلاف منظر. همین فاصله رو ادامه میدید برید بالا، منتهی میشید به اون زاویه‌ای که روی کوکب افتاده، اونم به نحوی اختلاف منظره. اگر این پایین این فاصله حاصل نشود، اون بالا اون زاویه حاصل نمیشه. اگر خط عمود با وتر بر هم منطبق بشن، اون بالا زاویه تشکیل نمیشه. فاصله بین عمود و مرکز اگر زیاد باشه، اون زاویه بالا بزرگتر خواهد بود. فاصله هرچی کمتر باشه، زاویه کمتر خواهد بود. نه درست میگه. فاصله هرچی بیشتر باشه، دهانه زاویه بازتره، قهرن اون بالا زاویه بزرگتره. فاصله بین پای عمود و مرکز، مرکز زمین. یعنی قاعده مثلث، یعنی قاعده مثلث، قاعده مثلث همون خطی است که مقابل زاویه‌ای قرار گرفته که اون زاویه تو کوکب افتاده. با این توضیحات که عرض می‌کنم دیگه مشخصه، عکسشون کشیده باشید خوب معلوم میشه. این میشه قاعده مثلث. هر چی قاعده رو کوتاه‌تر کنید، زاویه رأس کوچکتر میشه. هر چی قاعده رو بزرگتر کنید، زاویه رأس بزرگتر میشه. خب اگر کوکب این، از اینجا خوب توجه کنید، از اینجا وارد بحث امروز میخوام بشم. اگر کوکب بالا سر ما باشه، خطی که وتر این مثلث نامیده میشه با خطی که عمود میشه بر موضع ناظر بر هم منطبق میشه، و اون زاویه که میخواد تو کوکب تحقق پیدا کنه صفر میشه. چون شما در همون دایره ملاحظه کنید بایستید روی قسمت مماس، قسمتی که خط مماس با دایره شده، بایستید و ستاره رو بالا سرتون فرض کنید، درست اون نقطه مماس بایستید به طوری که ستاره بالا سرتون بشه. یعنی پاتون رو نقطه تماس باشه، نه اینکه اینو دقت کنید که عرض میکنم، نه اینکه تنتون در راستای اون خط مماس باشه. نمیخوام بگم تنتون در راستای خط مماس باشه. خط مماس به تمام طول زیر پای شما باشه. توجه میکنی؟ تصور میکنی که تو یعز میکنم کوکب میاد بالا سر شما، کوکب هم فرض کنید بالا سرتون باشه و خط بکشید که از کوکب بیاد پایین. حالا اونم عیب نداره که در بدنتون در راستا باشون بهتر تصویر میشه، بدنتون در راستای همون خط عمود بگیرید. بعد کوکب رو درست بالا سرتون فرض کنید، درست بالا سر فرض کنید. خطی که رسم میشه به سمت مرکز منطبق میشه بر اون خط عمود و اختلاف منظر از بین میره. الان شما شکلی که کشیدید جوری کشیدید که ستاره بالا سر شخص رائی نیست. اگر ستاره رو بالا سر شخص رائی بگیرید و تر این مثلث رو بخوان رسم کنید و تر منطبق میشه بر اون زل دیگه و تقریبا مثلثی ندارید، یعنی کنهو قاعده صفر میشه. شعار رو ادامه بدید به طرف بیرون. این همون فرض اولیش که عرض کردم که یعنی خط رو زیر پاتون بذارید. شعار رو ادامه بدید، اینم بد نیست. شعار رو ادامه بدید به طرف بیرون، در انتهای این شعاری که به سمت بیرون دایره رفته ستاره رو فرض کنید، وقت بالا سرتون میشه. بعد که میخواد از بالا سرتون خطی رسم کنید به سمت مرکز، منطبق میشه به همون شعاری که کشیده بودید. وقتی خط منطبق شد بر اون شعا دیگه شما مثلث قائم زاویه ندارید، مثلثی ندارید که قاعده داشته باشه، رأس داشته باشه، زاویه داشته باشه. دو تا خط منطبق بر هم دارید، یه خط همون خطیست که به راستای بدن شما کشیده میشه که همون ادامه شعاه. خط دیگر میخواد ستاره رو به مرکز زمین وصل کنه، اینم رو همون خط شعاع میاد پایین تا مرکز رسم میشه. دو تا خط رو هم منطبق میشه. هم خطی که عرض کردم در راستای بدنه، هم اون خطی که از ستاره به سمت مرکز زمین میاد، هر دو رو هم منطبق میشه و در این صورت شما اختلاف منظری ندارید. اینو دیروز هم عرض کردم که اگه ستاره بالا سر باشه اختلاف منظری نیست. حالا جور دیگه فرض کنید که این فرضی که از میکنم در بحث دخالت نداره، همینطور لمزید فایدته میفته میشه، گفتم نشه مهم نیست. اون فرض اول هم که ستاره بالا سرمون باشه و اختلاف منظر صفر بشه اونم مهم نیست، یعنی در بحث ما دخالتی نداره. مهم هست ولی در بحث ما دخالت نداره. فرض کنید روی همون امتداد شعاع دائره ایستادید، یعنی شعاع رو ادامه دادیم به بیرون و این شعاع در راستای بدن ماست، اونطور فرض کنید که ما ایستاده باشیم. بعد ستاره رو طوری فرض کنید که بالا سرتون نباشه، به اندازه نیم دایره از رأس شما فاصله داشته باشه، این نقدر درجه. مثلا شما اگر بالای کره ایستادید، یعنی از شمال کره ایستادید، ستاره رو در مشرق یا مغرب قرار بدید، در نقطه مشرق یا مغرب قرار بدید که فاصلش فاصله مغرب یا مشرق با شمال 90 درجه است. بعد وقتی ملاحظه میکنید، در این صورت دیگه خط مماثبت دائره ندارید، خط مماثبت دائره ندارید. در صورت هم که کوکب بالا سرتون باشه باید خط مماثبت نداشتید، خط در راستای بدن شما بود، امتداد شعاع بود در راستای بدنتون بود. این فرض هم که میکنیم همینطوره، یعنی شعاع دایره از دایره بیرون میاد و امتدادش همون طول بدن شماست که باید سفید بر ستاره رو نظر میکنید. بعد ستاره در مثلا مشرق یا مغرب واقع شده، شما خطی که رسم میکنید از مرکز زمین به ستاره و خطی که رسم میکنید از محل ایستادن خودتون به سمت ستاره، این دوتا خط در ستاره زاویه قائمه تشکیل میدن، یعنی از زیر پای خودتون خطی میکشین به ستاره، از زیر پای خودتون، از بالا سر، از زیر پا، از همونجه که ایستادید یه خطی میکشین به طرف ستاره، از ستاره خطی میکشین به مرکز، به مرکز زمین. در ستاره یه زاویه قائمه تشکیل میشه و این نشون میده اختلاف منظر 90 درجه است. در فرضی که ستاره بالا سر بود اختلاف منظر 0 بود، در این فرض دومی که گفتم اختلاف منظر 90، در بقیه اوقات اختلاف منظر بین 0 و 90. اینو من دیروزم توضیح دادم، یعنی اشاره کردم، الان با این شکلی که کشیدید بهتر براتون روشن میشه. تا اینجا این مطلب گفته شد که اگر ستاره بالا سر انسان باشد اختلاف منظر 0، اگر ستاره در افق باشد، همونطور که دیروز گفتم و امروزم توضیح دادم اون تا اسم افق نبردم، اختلاف منظر 90، در بین این دوتا اختلاف منظر کم و زیاد میشه. این یه مطلبه که چندان ارتباطی به بحث ما نداشت، ولی خب دونستنش بد نبود. مطلب دیگری داریم که اون مستقیما مرتبط به بحث ماست و اون اینه که اگر ستاره از ما خیلی دور باشه، اختلاف منظرش 0 میشه. اگر به ما نزدیک باشه اختلاف منظرش موجود میشه. به عبارت دیگر دوری ستاره باعث میشه که اختلاف منظری نباشه، نزدیکی ستاره باعث میشه که اختلاف منظر باشه. این دیگه ربطی به بالا سر بودن و در افق بودن نداره، اون یه مطلب دیگه بود. اون وقت هم که اختلاف منظر هست، اگر اختلاف منظر زیاد بشه علامت اینی که ستاره نزدیک تره، اختلاف منظر کم بشه علامت اینی که ستاره دورتره. پس اگر اختلاف منظر 0 باشه ستاره دوره، کاملا دوره. اختلاف نظر موجود باشه ستاره نزدیکه. در اون وقتی که اختلاف نظر موجوده، اگر اختلاف نظر کمتر باشه ستاره دورتره، اختلاف نظر بیشتر باشه ستاره نزدیکتره، چون اون زاویه بزرگ کوچیک میشه. زاویه که توی ستاره نقطه بزرگ کوچیک میشه، هرچی ستاره نزدیکتر باشه زاویه بزرگتره.
چون
چرا ببینید شما مثلثی رو فرض کنید، مثلثی رو فرض کنید که قاعدش رو بزرگتر کنید، قاعدش رو بزرگتر کنید، اون زاویه بالا بزرگتر میشه. حالا اگر مساحت مثلث فرق نکنه، ولی دیگه هم همون عرض میکنه. نه حالا توجه کنم، من توضیح میدم مطلب. شما بیرون از این دایره اصلا به طور کلی یه مثلث رسم کنید تو ذهنتون یا تو دفترتون، قاعده رو یه مثلث بکشید به هر ترتیب که دلتون خواست، این بالاخره یه قاعده داره، یه زاویه مقابل قاعده داره. بعد بدونی که مساحت مثلث زیاد بشه قاعده رو زیاد کنی، بدونی که این تیکه مهمه که مساحت زیاد نشه، بدونی که مساحت مثلث زیاد بشه قاعده رو بزرگ کنی. قاعده بزرگ بشه، اون دوتا ضلعی که زاویه مقابل این قاعده رو احاطه کردن پایین میان. قاعده بزرگ بشه، اون دوتا ضلع پایین میان. اگر مساحت بخواد بزرگ بشه عیبی نداره، ممکنه دوتا ضلع پایین نگیرید، ولی مساحت مثلث میخواد محفوظ بمونه، اون دوتا ضلع باید بیان پایین. وقتی دوتا ضلع پایین آمدن دهانشون بازتر میشه، بازتر که شد، بازتر که شد حتما زاویه بزرگتر میشه. باز مطلب رو توضیح بیشتری بدم. فرض کنید شما یه زاویه رو بچشید، یه زاویه رو بشین، دوتا ضلعش هم رسم کنید، دو تا سانت این خط رو ادامه بدید، یعنی از رأس زاویه دو سانت ادامه بدید، بعد دو تا سر دو خط دو ضلع زاویه رو ببندید، دو سر رو که بستید قاعده مثلث درست میشه. بعد از فاصله دو سانت از رأس بدون تغییر این دو تا ضلع زاویه رو ادامه بدید، رأس همونجا که هست باشه، ادامه بدین بیاد 5 سانت بشه، به جای 2 سانت 5 سانت بشه. حالا جلوی دهانه یه زاویه رو ببندید، یعنی انتهای دو ضلع رو بعد از 5 سانت ببندید، قاعده بزرگتره. قاعده که الان درست میشه از قاعده که قبلا درست میشه بزرگتره، بدون این که زاویه را تغییر کرده باشه. ولی مساحت مثلث ها فرق کرده، اون مثلثی که اول کشیده بودید در سر 2 سانتی مساحتش کوچکتر از این مثلث جدیده که در سر 5 سانتی رسمش کردید. ما میخوام اینطوری نشه، بلکه این ضلع زاویه که 2 سانت بود هنوز 2 سانت بمونه، قاعده رو میخوام بزرگترش کنم، قاعده بزرگتر بشه این 2 سانت فرو میاد، یعنی این دو تا ضلعی که هر کدومشون 2 سانتن فرو میاد، یعنی رأس به سمت پایین میاد، به سمت قاعده نزدیک میشه. این دو تا ضلع بالشون رو باز میکنن، وقتی باز کردن زاویه بزرگتر میشه، زاویه مقابل قاعده بزرگتر میشه. از توجه بکنید چه عرض میکنم، شما اگر قاعده رو بزرگتر کنید زاویه مقابل قاعده بزرگتر میشه، با این توضیحی عرض کردم، نه اونجور مثل اول قاعده رو بزرگ کنید. مثل اول قاعده رو بزرگ کنید اینه که مثلا شما قاعده رو در سر 2 سانتی رسم کنید یا در سر 5 سانتی، قاعده در سر 5 سانتی بزرگتر میشه ولی زاویه بالا هیچ فرق تغییری نکرده، اون عرض نمی کنه، اونطور عمل نکنید. بذارید سر 2 سانتی قاعده رو رست کنید، دوباره سر 2 سانتی قاعده رو بزرگتر کنید، قهرن اون دو زدی که 2 سانتی بودن فرو میشینن، پایین میان، بارشون رو باز میکنن. وقتی اینطور شد زاویه بزرگتر میشه. پس اگر اختلاف منظر رو بزرگتر کنید زاویه بزرگتر میشه. یعنی چی؟ خوب دقت کنید چی میگم. یعنی ستاره فرو میشه، ستاره‌ای که در دست بود دو تا ضلعش که زاویه رو میساختن باز میشند، باز میشن، ستاره پایین‌تر میاد. وقتی ستاره پایین‌تر اومد معلوم میشه نزدیک‌تره. دقت کنید، من مطلب اول تو یک مثلثی توضیح دادم، بعد آمدم مورد بحث و مطرح کردم که شما ستاره رو تو رأس این مثلث قرار میدید، رأسی که مقابل قاعده است، تو اونجا قرار میدید. حالا اگر اختلاف منظر بزرگ شد، یعنی قاعده بزرگ شد، اگر قاعده بزرگ بشه اون رأس مثلث پایین میاد، تو مثلث قرار شد مساحتش بیشتر نشه، رأس مثلث پایین میاد. رأس مثلث که پایین اومد ستاره پایین میاد، چون ستاره روی رأس مثلثه. پس هر چی اختلاف منظر بیشتر بشه ستاره نزدیکتر. حالا برعکسش کنید، قاعده رو کوچیک‌تر کنید، قاعده رو کوچیک کنید، دو تا ضلعی که زاویه رو می‌ساختن جمع میشن، به سمت عمودی بودن میل میکنن و قهرن ستاره دور میشه، یعنی رأس مثلث از قاعده فاصله میگیره، تا وقتی که دیگه اختلاف منظر رو صفرش کنید. اختلاف منظر که صفر شد، این دو تا ضلع ای که زاویه رو ساخته بودن، زاویه رأس رو ساخته بودن، این دو تا ضلع بر هم منطبق میشن، قاعده از بین رفته دیگه، دو تا ضلع بر هم منطبق میشن، اختلاف منظری نیست. پس در جایی که ستاره دور میشه اختلاف منظر نیست، اونجایی که ستاره نزدیک میشه اختلاف منظر زیاد میشه، اونجایی که ستاره باز دورتر میشه اختلاف منظر کم میشه. روشن شد این توضیح که دادم توضیح مهمی بود؟ با این توضیح معلوم شد که چطوری ما با اختلاف منظر میفهمیم که ستاره دور یا نزدیکه. خیلی دور باشه اختلاف منظر نیست. بعد اگر اختلاف منظر باشه، هر چی نزدیکتر باشه اختلاف منظر بزرگتره، هر چی ستاره دورتر باشه اختلاف منظر کمتره. پس نتیجه میگیم با نبود اختلاف منظر دوری ستاره کشف میشه، با بود اختلاف منظر، اگر اختلاف منظر زیاد باشه نزدیکی نسبی، و اگر اختلاف منظر کم باشه دوری نسبی نتیجه گرفته میشه. یعنی اگر اختلاف منظر کم و زیاد شد میفهمیم که ستاره دورتر است یا نزدیکتر. اون وقتی که اختلاف منظر کم میشه میفهمیم ستاره دورتره، اختلاف منظر بیشتر میشه میفهمیم ستاره نزدیکتره، اختلاف منظر از بین میره میفهمیم ستاره خیلی دوره، انقدر دوره که دیگه نمیشه اختلاف منظر شده در نظر گرفت، دیگه از این به بعد حقیقت اختلاف منظر است. فکر میکنم مطلب روشن شد با این توضیح که عرض کردم. مثلثایی که گفتم، قاعده هایی که رسم کردم، اینا همه در ذهنتون باشه. ملاحظه میکنید در یه زمان اگر قاعده رو بزرگ کردید زاویه رست پایین میاد، زاویه رست که پایین آمد دو تا ضلع زاویه بال باز میکنن، زاویه بزرگتر میشه. هر چقدر زاویه بزرگتر شد معلوم که ستاره نزدیکتر، یا هر چقدر اختلاف منظر بیشتر شد به عبارت دیگر قاعده بزرگتر شد معلوم میشه که ستاره نزدیکتر، هر چقدر که قاعده کوچکتر شد یا زاویه که تو کوکب افتاده کوچکتر شد معلوم میشه ستاره دورتر. پس از طریق دوری، از طریق وجود اختلاف منظر و عدم وجود پی میبریم به دوری نزدیکی. وجود اختلاف منظر نشون میده نزدیکی ستاره رو، عدم اختلاف منظر نشون میده دوری ستاره رو. همچنین در وقتی که اختلاف منظر وجود داره، زیادی اختلاف منظر نشون میده نزدیکی رو، کمی اختلاف منظر نشون میده دوری رو. اینا با تمام توضیحاتی دارم تمام مطلب روشنه انشاءالله. خب این تمام شد. قاعده یافتن دوری و نزدیکی ستاره معلوم شد. برای یافتن دوری و نزدیکی ستاره یه دستگاه دارند، دستگاهی که دوتا شعبه داره به منزله دوتا ضلع یک زاویه
مثل پرواز
تقریبا. اینو روی نصف النهار قرار میدن که حالا بعدا اینشان توضیح میدیم. بعدا با اختلاف منظر بعد ستاره یا قرب ستاره تعیین میکنن که اون حالا این کلات بعدا توضیح داده میشه. الان در بحثی که داریم میخوام در مورد خورشید اختلاف منظر رو حساب کنیم. میگن ابزاری ذات شعبتین، ذات شعبتین. حالا اسمش چیه؟ فقط همین گفتم که آلتن ذات شعبتین، یا اسم خاصی داشته باشه نمیدون، شاید اسم خاصم داشته باشه، من الان درسی بکنم. خب حالا ما دستگاه رو میذاریم، اختلاف منظر شمس رو حساب میکنیم. شمس اختلاف منظر داره، مریخ، مریخ و مشتری و زحل هیچ کدوم اختلاف منظر نداره. قرار شد اونجا که اختلاف منظر نیست ستاره دور باشه، اونجا که اختلاف منظر هست ستاره نزدیک باشه. خورشید اختلاف منظر داره بس نزدیکه، اون ستای دیگه یعنی مریخ و مشتری و زحل اختلاف منظر ندارن پس دوره. از اینجا نتیجه میگیریم که خورشید به ما نزدیکتر از اون ستاره است. اگر نزدیکتر هست پس زیر اون ستاره قرار گرفته. زمین رو فرض کنید وسط، اول خورشید بعد اون ستاره است. پس با اختلاف منظر فهمیدیم که خورشید زیر اون ستاره است. تا اینجا مثلا مشکلی نداره، تا اینجا مثلا مشکلی نداره. زحل رو تشخیص دادیم که کجاست، مشتری رو، مریخ رو، هر سه اینا رو تشخیص دادیم. نه از طریق اختلاف منظر، چون اختلاف منظر نداشتن، از طریق انکساف، از طریق کاسب و منکسف. کاسب رو پایین تر گرفتیم، منکسف رو بالاتر، که نه دیروز توضیح داده شدن. بعد رسیدیم به شمس. شمس نمیتونست از طریق کسف جایگاهش معلوم بشه که بالاتر از این هست یا پایین تر از این هست یا وسط این هست، معلوم نمیشد. از طریق اختلاف منظر حساب کردیم و روشن شد که شمس اختلاف منظر داره، اون ستاره اختلاف منظر نداره. و قاعده میگفت ستاره که اختلاف منظر نداره دورتر از اونی که اختلاف منظر داره. پس این ستاره دورترن نسبت به ما تا شمس. شمس ما نزدیکتره. اگر شمس ما نزدیکتره پس زیر این ستاره قرار گرفته. جایگاه شمس هم مشخص. میمونه ستاره دیگه، زهره، عطارد، قمر. این ستاره باید ملاحظه کنیم. قمر که بازش روشنه، نزدیکتر از همه ما و اینو خبر داریم. مهم اون زهره و عطارده که این دوتا به ما نزدیکتر از شمس هن یا شمس ما نزدیکتره. اینا بالاتر از شمس قرار گرفتن یا پایینتر از شمس. اینا مطلبیست که وقتی رسیم و درست کنیم. خب عبارت توجه کنیم. صفحه 270 این سطح 12 فوجود و زالکل بعده، بعد یعنی فاصله بین دو خطی که مرور میکنند از زمین به سمت ستاره و از ستاره عبور میکنند تا به منطقه البروج برسند. این دو خط عرض کردیم، یکی از مرکز زمین، یکی از محل ایستادن اون رائی و ناظر شروع میشه و به سمت ستاره، مرکز ستاره میره، در مرکز ستاره زاویه تشکیل میده. این فاصله‌ای که روی زمین بین جایگاه ایستادن این ناظر و مرکز زمین قرار گرفته، اون فاصله رو گفتیم اختلاف منظر. زالکل بود یعنی همین. فوجود و زالکل بود یعنی وجود این قاعده مثلث. قاعده مثلث هم گفتم بازم روشن باشه. گاهی تعبیر به بود کردیم، گاهی تعبیر به اختلاف منظر کردیم، گاهی تعبیر به قاعده مثلث کردیم. همه اینا روشن باشه، همش تعبیرات مختلف از یک چیزه. فوجود ذالک البعد، وجود این بعد دلالت می کند بر قرب ستاره به ما. و عدمه یعنی عدم این بعد، عدم این بعد یعنی عدم این فاصله، دلالت می کند بر بعد یعنی دوری ستاره از ما. اون ضمیر عدم او برمیگرده به بعد به معنی فاصله، این علل بعد هم به معنی دوریه. عدم اون فاصله یعنی عدم اون بعد بین طرفین خط، یا عدم اختلاف منظر یا نبود قاعده برای مثلث دلالت میکند بر بعد ستاره از ما. خب حالا اونجایی که اختلاف منظر نیست گفتیم ستاره دوره، اونجایی که اختلاف منظر هست گفتیم نزدیکه. حالا اونجایی هم که اختلاف منظر هست، گاهی اختلاف منظر کمه گاهی زیاده، اینجاست که دوری و نزدیکی نسبی مشخص میشه. اگر اختلاف منظر زیاد شد این ستاره نزدیکی نسبی پیدا کرده، اگر اختلاف منظر کم شد این ستاره دوری نسبی پیدا کرده. وقتی که اختلاف منظر صفر میشد ستاره واقعا دیگه دور میشد، دیگه ما بهش میگفتیم دوری. از اون به بعد دیگه همه دور بودن، هر چی بالاتر بودن دور بودن. و علی تقدیر الوجود، یعنی بر فرضی که این فاصله و اختلاف منظر موجود باشه، قاعده مثلث موجود باشه، صفر نشده باشه، بنابر تقدیر وجود ما هو اقل فهو ابعد، هر چقدر اختلاف منظر کمتر بشه ستاره دورتره. اینجا دیگه دورتری نسبی رو داریم میگیم، دوری و نزدیکی نسبی رو میگیم. اون وقتی که اختلاف منظر نباشه ستاره کاملا دور بود، اون وقتی که اختلاف منظر باشه ملاحظه میکنیم کم و زیاد میکنیم اختلاف منظر رو، هر چقدر که اختلاف منظر کمتر بشه ستاره دورتره، هر چقدر که اختلاف منظر بیشتر بشه ستاره نزدیکتره. و علی تقدیر الوجود، یعنی بنابر این که اختلاف منظر باشه و اون فاصله بین دو طرف خطی که زاویه موجود در کوکب رو میسازند اختلاف زیاد اختلاف وجود داشته باشه، ما هو اقل هر چقدر این اختلاف کمتر باشه فهوه اون ستاره دورتر خواهد بود. هر چقدر که این اختلاف منظر بیشتر باشه ستاره نزدیکتر خواهد بود. این قاعده بود، تموم شد. اختلاف منظر رو دیروز توضیح دادیم، قاعده برداشت از اختلاف منظر هم امروز توضیح دادیم، حالا میخوام درباره شمس حرف بزنیم. شمس اختلاف منظر داره، الوی ها اختلاف منظر ندارن. وجود اختلاف منظر دلالت بر قرب میکرد، عدم اختلاف منظر دلالت بر بعد میکرد. پس اون ستایی که اختلاف منظر ندارن دورند، شمسی که اختلاف منظر داره نزدیکی. و هوه یعنی اختلاف منظر یا اون بعد، فرق نمیکنه. اون بعد یعنی فاصله، نه بعد معنی دوری. بعد معنی فاصله بین دو خط، بین دو طرف خط که همون اختلاف منظره. هوه موجود اون شمسی، برای شمس موجوده، پس شمس نزدیکه. و لیسه به موجود الویه، این اختلاف منظر برای اون ستای الوی موجود نیست، پس اونا دورن. اونا دورن، شمس نزدیکه، بنابراین فیکون و شمس تحت ها، یعنی تحت الویه. فتکون بود بهتر بود، فتکون و شمس تحت اون الویه. روشن دیگه مطلب تا اینجا. این تیکه سنگین بود ها، با اون توضیحاتی که عرض کردم انشاءالله روشن شده باشه. این ما تقریبا دو روز داریم در اختلاف نظر بحث میکنم. و اما زهره و عطارد، اینو دیگه وارد نمیشیم، به نظرم وقت اجازه نمیشیم باشیم شبه ترسانیم.